الصلوات على محمد. در خدمت حضرت آیت الله مهدوی مفسر عالی مقام قرآن هستیم. بر برکات وجودی و تحفه های کلامشون قرآن ببریم. باز هم تکرار میکنم، حتما یادداشت کنید، بنویسید که آنچه مینویسید برای شما میماند، آنچه مینویسید برای شما میماند. فرمودن العلم وحشیون قیدوه بالکتابت، علم وحشی و فرار است، با نوشتار آن را نگه داره، پای آن را ببندید. توجه بفرمایید خانم ها آقایان، قبل از ظهرها از ساعت 11 تا 1 مراسم جزخوانی همراه با جلسات آموزش نهج البلاغه اینجا برقراره. در این ایام پرفروغ ماه رمضان از این فرصت‌های طلایی استفاده کنید، حتما در این جلسه شرکت کنید. شب‌ها از امشب در طول شهرستان محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی نمایشگاه قرآن برپاست. دار قرآن کریم اصفهان هم شعبه داره، غرفه داره و بسیار فضای نورانی است. از عصر ساعت 5 نمایشگاه کارش رو شروع میکنه تا 11 شب. حتما یه شب همراه با خانواده برید، برای شما بسیار دیدنی و مفید خواهد بود. آیا کسی هست در جمع حاضر که غسل کنه با صلوات زیبایش فضای انجمن ما رو روشن‌تر کنه؟
نازل بر حق امام زمان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، شادی روح امام شهدا و انباد، شهدای مدافع حرم، نابودی آمریکا و ارتداد انگلیس و منافقین، آل خلیفه و آل سعود، وهابیت و بهائیت و تمامی فتنه‌گران و خوابتگران دلچرمان و بحرانسازهای در ممالک اسلامی، همه با هم یک صلوات محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در تفسير سورة حمد به این روایت برخورد کردیم که فرمود همه علوم قرآن در سورة حمد است و سوره حمد هم خلاصه میشه در بسم الله، و علوم بسم الله هم در بای بسم الله هست و امام امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من نقطه تحت با هستم. یه اصطلاح علمی هم یادم اومد در فصاحت و بلاغت ازش یاد میکنن و اون اینه که معمولا مقدمه کتاب باید یه خلاصه از مجموع کتاب باشه. حتی کتاب هایی که مثلا فرض کنید میخواد راجع به قرآن کتاب بنویسه، مقدمه او باید به گونه ای باشه راجع به نزول قرآن و تو همون مقدمه با کنایه میره جلو، به طوری که خواننده‌ام که داره مقدمه رو نگاه میکنه، الحمدلله الذی انزل الکتاب، اینطوری میره جلو که وقتی خواننده نگاه میکنه میفهمه این در مورد قرآن میخواد در آینده صحبت بکنه. گوینده هم همینطور، گوینده های فصیح معمولا مقدمه صحبتشون متناسب با مجموعه گفتارشون. اینا اسمشو میذارن براعت استحلال، این یه اصطلاحی است در علم فصاحت و بلاغت. انسان هایی که سخنران قوی هستن سخنرانی خودشون رو با براعت استحلال همراه میکنن و همون شروع کلامشون گویای مجموع کلام و انتهای کلامشونه. حالا ما راجع به این نقطه تحت با صحبت میکردیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمایند من نقطه تحت با هستم. تا الان 25 نکته رو خدمتون عرض کردم و هر شبی به تناسب 5 مطلب رو میگفتیم. اگر امشب هم فرصت بشه باز 5 نکته رو خدمتون بیان میکنیم. برای نکته 26 هست که این نقطه زیر با چیست. نقطه زیر با یکی از ویژگی‌هاش اینه که هم ظاهر و هم باطن. ظاهر است از این جهت که دیده میشه، باطن است از این جهت که زیر نوشته میشه. نقطه زیر با ثبت میشه نه روی با. پس هم ظاهر است و هم باطن. ولایت اینطوریه، هم ظاهر هم باطنه و این ظاهر و باطنی یکی از ویژگی‌های پروردگاره. خب ظاهر و باطن خدای متعال هم ظاهره، همه جای جهان تجلی داره میکنه و هم باطن است از این جهت که دیده نمیشه. لذا تا میگیم ظاهر است، ظهورش مثل ظهورات معمولی نیست. ظهورات معمولی یعنی ظهور بودن من و شما و این جهان. ما ظاهریم، وقتی ظاهریم که باطن نیستیم. علتش اینه ما ظاهر حسی هستیم، اما پروردگار ظهورش غیر از ظهور ماست. وقتی هم میگیم باطن، باطن بودن در مورد ما معناش واضحه، چیزی که در درون ما در فکر ما مستتره اینو میگیم باطن. و نتیجه اینه که امر باطنی ما دیگه ظاهر نیست، اما چون باطن بودن پروردگار از سلخ باطن بودن ما نیست، لذا در حالی که باطن از ظاهره. یه چیزی غیر ظاهر و باطنی که ما در ذهنمون معنوسه و این چیزی که در نهج البلاغه به او اشاره شده. ما اینجا میخوام تو بای بسم الله ازش استفاده کنیم. بای بسم الله یه نقطه در زیرشه. این نقطه هم ظاهر هم باطنه. ظاهر چون دیده میشه نقطه، باطن چون زیر نوشته میشه، رو نیست که علنی باشه. یعنی ولایت هم مثل صفت پروردگار هم ظاهر است و هم باطن. وقتی امام میگن من اون نقطه هستم، اینه. بخوام تشبیه بکنم، دو شب پیش بحث نحل رو مطرح کردم. سوره 16 همه قرآن، سوره نحل یعنی زنبور عسل. ببینید این عسل هم ظاهر هم باطنه. ظاهر است از این جهت که بالاخره مورد استفاده قرار میگیره، اما باطنه به این معنی که تو دسترس نیست، علنی نیست. ولایت هم ظاهر هم باطن. اما بخوام از قرآن بهره بگیرم، به ذهنم رسید آیه 35 نور رو بگم. خدای متعال یه آیه بی نظیر داره تو قرآن، آیه نور. الله نور السماوات والارض. خیلی آیه عجیبیست. خداوند نور جهانه. بعد میفرمایند نور مثل داره. اگه میخواید یه مقدار نزدیک بشید به معنای پروردگار، میفرماید به مثلش نگاه کنید. مثلش چیه؟ پیامبران مثل نور ای که مشکات. مشکات اون جایگاهی رو میگن که تو همین منازلی که الان قدیمی هست، جایگاهی رو برای بخاری میگذاشتن که یه راه تنفسی داشت به بالای ساختمان. اینو میگن بخاری، نه بخاری گاز که جوانای امروز زیاد با اصطلاح قدیمی آشنا نیستن. تا میگیم بخاری، خود دستگاه بخاری میاد تو ذهنشون. نه، خود دیوار رو که یه مقدار فرو رفتگی داشت و بالاش هم سوراخی داشت به پشت بام راه داشت، این جایگاه فرو رفتگی، عقب رفتگی رو بهش میگفتن بخاری. هنوزم میگن، اما دیگه حالا چون رسمی است دیگه سال هاست گفته نمیشه. فرماد مسئله نور خدا اینه، شما یه بخاری رو در نظر بگیرید که در این بخاری چراغی روشنه، مشکاتیست، فیها مصباح، در این مشکات یک چراغ روشنه. این چراغ روشن، المصباح و فی زجاجه، این نور، این روشنایی در داخل شیشه قرار داره. زجاجه شیشه ای رو میگن که دورش رو گرفت. خب حالا تا همینجا کافیه. این نور میتابه به اطراف خودش، همه اطراف رو روشن میکنه. لذا میگیم این نور هم حجاب دارد هم ندارد. حجاب دارد یعنی چه؟ یعنی شیشه ای دورشه، منظور اینه. حجاب ندارد یعنی چه؟ یعنی شیشه اونقدر شفافه که هر که نگاه میکنه شیشه رو اصلا نمیبینه، یعنی شیشه ای نیست. میگه من فقط نور رو دارم میبینم. لذا قرآن میگه از زجاجتو که انها کوکبون دوری، اونقدر شفافه که مثل یه ستاره درخشنده. اینطور هیچی این کدر نیست. وقتی کدر نبود تمام این نور منتقل میشه به بیرون، در حالی که اگر این شیشه یه مقدار کدر بود نور رو در خودش نگه میداشت. خب پس حالا این چراغ، این نور هم حجاب داره هم نداره. این همونه، من ظاهر و باطن که داریم میگیم اینه. خدای متعال هم حجاب داره هم نداره، هم ظاهره هم نیست، باطنه. اونهایی که چشمشون نمیبیند شیشه را، میان فوت میکنن، میخوان ولایت رو خاموش بکنن. یریدون لیطف او نور الله به افواهه، اما خبر ندارن که این نور باطنه. اون خیال میکنه ظاهره، میگه حالا فوت میکنم خاموشش میکنم، اما خبر نداره که این نور ظاهر نه. اینجا باطله. ظاهر چیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، شیشه ای که دور ولایت رو محکم گرفته. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که زجاجه منظور حضرت فاطمه هستن سلام الله علیها. پس ولایت در حالی که ظاهر باطنه، دو جهت داره، دو حیثیت داره. از جهت بیرونی افراد نگاه میکنند، میان فوتو بکنند، نه خاموش نشد، نور ادامه پیدا کرد در نسل امام حسن، امام فهمت و رفتا یهد الله لنورهی من یشا. آخرین ذخیره الهی رو قرآن اینطوری معرفی میکنه، دوازدهمینش رو فقط یهد الله لنورهی من یشا. خداوند کسانی که مسلط بدانه به این نورش هدایتش رو بکنه. پس از این جهت نور باطنه، اما از جهت که نور افشانی میخواد به جامعه بکنه ظاهره. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچی مانع ظهور نور برای جامعه نیسته، تمام نور رو منتقل میکنن به جامعه. چطوری؟ یه وصیت میکنن، تو وصیتشون این نور رو مستمرش میکنن. خیلی مهم شد، گفتن یا علی برو شبانه قسط بده و هنود کن بدنم. این وصیتشون ادامه همون نور شد. امام حسن علیه السلام خان نور ادامه پیدا کنه، صلح میکنن. امام حسین علیه السلام خان نور ادامه پیدا کنه، قیام میکنن. امامان دیگر همینطور. الان که من و شما اینجا نشستیم، این اون نور هنوز داره نور افشانه میکنه. خیلی آخواستن نور رو خاموش بکنن. تا وقتی که امام دوازدهم به دنیا اومدن، داستان معتمد عباسی رو شاید شنیده باشید. خب معتمد خیلی جاسوس گذاشته بود که ببیند کی حضرت پسر پیدا میکنن فوری بکشه. مرتب جاسوس میمدن، خیلی زنها رو هم شکمهاشون رو پاره کردن، بعضی زنها فوت شدن. اما حضرت نجیه سلام الله علیه که از وقتی که آبستن شد هیچ مشخص نبود، تا شب نیمه شعبان که امام عسکری علیه السلام به عمهشون گفتن امشب خدا یک نوزادی و نصبمون بده بمونید اینجا، گفتن کی؟ هیچ اثر حملی ما تو زنها نمیبینیم. معرفی کردن و خب نوزاد به دنیا اومدند و یواش یواش جاسوسا بالاخره مصلحت بوده، ولی خدا اجازه نمیداد همونن. اما جاسوسا فهمیدن که امام عسکری علیه السلام یه پسر پیدا کرد، فوری رفتن به معتمد گفت. معتمد خیلی عصبانی شد، با وزیرش مشورت کرد چطوری این بچه رو بکشیم. و ملاصف به این نتیجه رسید، گفت ما میفرستیم یکی رو پیش امام و میگیم شنیدیم شما صاحب اولاد شدید و ما تو خوشحالی شما شریک هستیم و دوست داریم آزادتون رو ببینیم. و خلاصه همچین بینابین یختم تهدیدم کرد که چاره ای نیست مگر که ما باید بچه‌تون رو ببینیم. حالا خیال میکرد که کار به این زودی ها تمام میشه. راوی داستان شخصیست به نام علی ابن مهدیار، نه این علی ابن مهدیاری که تو اهوازه که دوران غیبت حضرت زندگی میکرده. این یه علی ابن مهدیار دیگریست که تو خانه امام بوده و خدمتگزار امام بوده. و اون نقل میکنه که نوزاد در زیر زمین بودن و خبر رو من رفتم به امام دادم که یه همچین پیغامی از طرف خلیفه است و امام فرمودن که برو نوزاد رو بردار ببر پیش خلیفه. من یه مقدار تعجب کردم، مگه امام نمیدونن که اینا قصد کشتن این نوزاده دارن؟ یه مقدار دست به دست کردم ببینم امام جدی گفتن یا نه. بازدم امام یه تبسمی کردند و فرمودن شما برو و نوزاد رو ببر. خب آقای علی شون اومد تو زیر زمین و میگه دم مثل پاره ماه. اون لحظه چهره دم خیلی میدرخش، خیلی نورانی و زیباست و اون خالی که در گونه راست حضرت بود اونم مثل یه ستاره که انها کوکب دری میدرخشی. آزاده رو برداشتم و بردم بالا و باز امام اجازه دادم که ببرم، اما تو دلم اضطراب بود. وقتی اومدم بیرون مردم فهمیدن هجوم آوردن، میدن نگاه میکردن. تا رفتیم خانه معتمد و معتمد با وزیرش نشسته بودن، تا من وارد شدم ایستادم. دم وزیر داره با معتمد شروع کرد مخفیانه حرف زدن، من مطمئن شدم که اینا راجع به قتل امام دارن حرف زدن. خیلی ناراحت بودم. بله یاد دادم که حدسم درسته و اینا با حالت تهدید آمیزی گفتن بچه رو بگذار زمین. رو من تو ذهنم رفت که ولو کشته بشن کارو نمی کنم، چون امام امانت دادن بچه رو به من دیگه، نگفتم بچه رو بگذار زمین که من بچه رو باید برگردنم. گفتم ولو سرم هم بره از خودم جدا نمی کنم. اما یختم امام زمان آهسته در گوشم فرمودن لا تخف و القنی، همطور که رو دوش من نشسته بودن گفتن لا تخف یعنی نترس و القنی یعنی منو بگذار رو زمین. دستور امام بود، منم گذاشتمشون رو زمین. و حالا اینجا دو جور هست، تو بعضی کتاب ها داره خلیفه گفت شمشیرباز ها بیان شمشیرها رو بیارن، چند تا شمشیر رو بردن. همتون این علی ابن وزیر دلش نگران بود که میخواد چی بشه، اما دید هیچ کد از شمشیر از غلاف در نمیاد. تعجب کرد، گفت اینا رو بنی هاشم سحر کردن، برید از تو خزانه از منبع اونجا بیارید. رفت از منبعش که چند تا شمشیر رو دادن، دید اونم در نمیاد. حالا اینا هی داشت آبروشون هم میرفت تو جلسه، دو سه نفر دیگه هم خوب بودن. اینا میفهمید که کار کار خداییست، خدای متعال. داستان حضرت موسی علیه السلام میدونید، حضرت موسی رفته اونا میخواستن بکشن، خدا از حضرت موسی میفرسته دست خود فرعون، میگه حالا که میخوای بکشی خودت میدم دست خودت، خودت نگهش. اینا معجزه الهیست که امام عسکری علیه السلام هم همین کار رو کردن. اینا بدونن که نمیتونن با خدا در بیفتن. والله متم نورهی ولو کره الکافرون. وقتی دید نمیتونه گفت پس برید شیربانان، اینایی که با شیر سر و کار داشتن، شیر درنده رو تربیت میکنن، گفت اینا بگید اینا شیر بیارن تا بلاخره اونا حیوانن. علی ابن مزیار آزاده رو برداشت تو بغل گرفته بود تا مثلا نیم ساعت بعد یک ساعت بعد بالاخره شیربانان شیرا رو آوردن، شیرای درنده قرش میکردن. دور خلیفه گفت بچه رو بذاری زمین، که میترسیدم اما امام گفتن نترس منو بگذار. اومدم بچه رو بذارم زمین، دم یکی از شیرها پرید جلو نوزاد رو گرفت و نگذاشت مثلا رو زمین بگذارم. بچه زیر آزاده رو گرفت و آهسته گذاشت زمین و رفتن عقب. سه تا شیر بودن، هر سه تاشون رفتن عقب. حالا هی داره معجزه رو معجزه میاد. این سه تا شیر یکشون پیر بود، دوتاشون جوان بودن. اون پیره شروع کرد با زبان خودش که زبان فصیح عربی در ابتدا، با زبان فصیح عربی شروع کرد شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و بعد دوازده امام رسید به خود امام زمان و بعد که اینا تمام شد گفت آه من پیر هستم، اون دو تشید جوانن، روزا قضا که میاد از طرف خلیفه اینا چون جوانن میپرن جلو از زود قضا رو میخورن، چیزی به من نمیرسه. امام دعا کردن و گفتن حال که این چنینه شما باید جوان بشی اون دوتا پیر بشن. به عکس شد، همونجا فی المجلس اون شیر پیر یه منطقه جوان شد، اون دوتا یه منطقه پیر شدن. اینم یه معجزه دید. خلیفه دید هرچی نشسته دارد آبروش میره و گفت برگردید آزاده رو. دوباره برگشت. یه حالا یه نمونه بود میخوام از کنم اهل بیت علیهم السلام اینها همون نور الهی هستن که خدای متعال حافظ این نوره. البته من و شما هم وظیفه من همینه، یادمون باشه دفاع از ولایت همینه، اصلا معناش دفاع از ولایت فقیه معناش همینه. ولی فقیه یه نوریست به جامعه، ما باید شیشه دوره این نور باشیم، اما شیشه شفاف ها. یعنی با رفتارم من رفتار کثیفی نداشته باشم که افراد نگاه کنم میگن نگاه کن اگه اینه حافظ ولایت فقیه پس دیگه چی؟ نه، ما باید شفاف باشیم، یعنی هیچ کدر نباشیم تا نور ولی فقیه کاملا به جامعه منتقل بشه، رفتار ما رفتار صالحی باشه، انشاءالله که اینطور باشه. خب برگردم سر صحبتمون و گفتیم این نقطه زیر با یکی از ویژگی‌هاش اینه، هم ظاهر هم باطن، و این ویژگی پروردگاره که در حال ظهور باطن است، در حال باطن بودن ظهوره اینه. و اینا رو ما داریم دیگه، چی تو اصطلاحات علمی فلسفی خیلی داریم، تو بحث فلسفه حیثیات که مطرحه عزیزان دیگه اون بحث رو اینجا زمینه بکنن، میدن خودش یه باب بزرگ اینجا اضافه میشه که من به لحاظ این که بحث ساده باشه وارد اون مباحث نمیشه. 27 یکی از ویژگی‌های نقطه زیر با اینه، نقطه زیر با هم منفک از باز هم متصل به باز، اینم منفک است از ظاهر چسبیده به با نیست، این منفک، اما چسبیده به باز بخواد که جدای از او خونده نمیشه، اصلا چیزی نداره، نقطه تنهایی که نیست که، نقطه مال باز. این معنا تو ولایته، ولایت در حالی که منفک از خداست، یعنی مخلوق، خالق نیست، مخلوق اما متصل به خداست. این معنای سبب متصل بین ارض و سماه. وای بازش میکنم دور بیان، ایراد نگیرید که بحث یه مقدار ثقیله، نه دقت بکنید من ساده حرف میزنم. تا میگم سبب افراد استقلال میاد تو ذهنشون، چون سبب یعنی چه؟ سبب یعنی مؤثر در معلول به طور استقلال. نه، میگم عین سبب متصل، تا میگم متصل یعنی مستقل، نه متصل بین زمین و آسمانه، واسطه است بین خدا و مخلوق، بین عرش و فرش، بین ملک و ملکوت، اینه. تا میگم متصله پس خودش مستقل نیست، در نتیجه سببیتش نسبت به مادون خودشه، اما نسبت به مافوق خودش سببیت نداره. این میشه اون سببیت مستقل، فقط خداست، اون سبب است برای مادون خودش، حتی برای اهل بیت علیهم السلام. اما دیگه خدا را نمیگیم که متصل بین خود زیر مجموعش و بالای خودش، بالای خودش کسی نیست به جز اون بنده خدا که به خدا میگفت ابوالفضل یارت، رفته بود مکه عظمت بچه و حرام دیده بود و کمم با ابوالفضل یارت میشه. حالا ممکنه یکی زی واقعا فکر کنه که حضرت ابوالفضل داره به خدا کمک میده دو. نه اینا حرفه. خدای متعال سبب مستقل است اما امام سبب متصل است. سبب متصل اینه، یعنی در حالی که وصل به خداست منفک از اوست، در حالی که منفک وصله جدا نوشته میشه اما جدا خونده نمیشه. چقدر زیباست این نقطه زیر با. این هم نقطه 27. نقطه 28. این نقطه زیر با رجوع تکثر به توحده. این هم یه بحث مهمی است. من زوایای گوناگونی داره، اینا چند جمله عرض میکنم. دیگه هر کسی با اطلاعات علمی که داره از صحبتام نتیجه بگیره. یه قانونی داریم در فلسفه، الواحد لا یستر الا عن الواحد و الواحد لا یستر عنه الا الواحد. دو تا قانونه. حالا اونایی که فلسفه خوندن زیبایی اونجا بیاد تو ذهنشون و ببینن اینجا میخوام چه استفاده‌ای بکنیم، اما اونایی که نخوندید مهم نیست، ما بحث دیگری رو مطرح میکنیم. وقتی میگیم همه علوم قرآن رجوع میکنه با سه تا واسطه، میخورد به نقطه زیر با. خب علوم متکثره، متعدده، یکی دوتا نیست، هزارتا نیست، یه میلیون نیست، اصلا عدد روش نمیشه گذاشت. علوم باید بگیم بی نهایت، حد و حصر نداره. این علوم متعدد همه وصل میشه به یه نقطه. لذا میگیم تکثر رجوع به توحده. این علومی که وصل شد به نقطه ولایت، حالا تو مورد باطنش میگیم کل این علوم جهان وصل به خدا یگانه میشه. عالم الغیب آیه 26 سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، خداوند عالم به غیبه، هیچ کس رو عالم به غیب نمی کند الا کسانی رو که بپسنده، الا من ارتوا من رسول، یه کسانی رو میپسنده، چهار معصوم هم میپسنده، اونایی که رضایت دارد یعنی مرتضا هستن برای غیب. مرتضا یعنی پسندیده، نه اسمشو مرتضا باشده. الا من ارتضا، اونایی که خدا ارتضا بکنه یعنی رضایت داشته باشه. برای چی؟ برای علم غیبش. اون ارتضای به غیب تو زیاد جامعه اومده، ورتضا کم لغیبه. دیگه زیباتر از این میشد امام هادی علیه السلام یاد ما بده. تو بین صدها جمله‌ای که تو این زیارت جامع کبیره اومده یکیش اینه. میگیم شما امام رضا، شما امام جواد، شما امام هادی، شما امام زمان، شما همون انسانی هستید که ورتضا کم لغیبش، و ما رو خدا ارتضا کرد برای غیب خودش. پس اهل بیت علیه السلام همه علوم غیب رو میدانن، خداوند هم که میدونه. فرقش چیه؟ خداوند کسی بهش علم غیب رو نداده، او خودش میداند. اما اهل بیت علیه السلام فرمود خدا ارتضا کرد، پسندید که این علم غیب به اونها اعطا بکند. خدا پسندیدشون. الان من و شما هم اگر فرض کنید 5 تا علم غیب پیدا بکنیم، از خودمون نیست، هیچیش از خودمون. خدا بخواد اعطا میکنه، نمیخواد نمیده. خب این رجوع تکثر به توحد یه معنای خیلی زیبایی حالا پیدا کرد، که حالا میبینیم تکثری که تو جهان هست، از جمله حالا این تکثر فقط تو علم نیست، تو موجودات هم هست، تو موجودات هم ما یه تکثری میبینیم. یعنی یک انسان میبینیم، یه حیوان میبینیم، یک گیاه میبینیم، اینا هر کدوم فرق میکنه، اصلا نحوه خلقتشون. جنی میبینیم، ملک، اینا همه فرق میکنه. این تکثری که در جهان هستی ملاحظه میکنیم همه برمیگردد به یه مرکز واحدی. من تا چون اشاره به قانون فلسفه کردم، اینجا باید بحث و تکمیلش بکنم که این قانون ما قبول نداریم و اتفاقا همین بحث امشب ما رد همین قانونه. و اونها میگوین که اونایی که تو فلسفه میگن، میگن تعدد نمیتونه به واحد برگرده، لذا قانونشون اینه الواحد و لا یصدر، واحد اصلا صادر نمیشه مگر از واحد. و توضیح میدن که واحد نمیتونه تکثر رو خلق بکنه. ما متوان در رد این قانون حالا بحث عمیقی داریم تو فلسفه که اینجا الان نمیتونم عرض کنم، جز نظرات جدیدی است که در حوزه بلکه چند سالی هست مطرح شده در رد کلامی که فلاسفه دارن و دیالوگزانی که خوندن و با صحبت های ما آشنا هستن، اونجا توضیح شد دادم که چیه. و قانون صحیح اینه که تکثر یستر عن الواحد اذا قدر على خلق تکثر. قانون این باید بشه، وقتی که واحدی مثل خدا قدرت دارد متعدد خلق بکنه، از قدرتش ایجاد میکنه. فلاسفه میگن چون خود خدا واحده نمیتونه متکثر خلق بکنه. بلکه این کلامش اینجا غلطه، قطعا خدایی که واحده تکثر رو خلق کرده، تکثرش همین جهانش که الان داریم. حتی اونا راهکارم دارن، من اگه ساده اینجا حرف بزنم شما فوری نگین این حرف که معلومه غلطه. نه، این چیزی که شما متوجه شدید این نیست، بحث خیلی عمیق‌تر از اینه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی بحثای خیلی عمیقی دارن، منتها این صحبت ما دیگه صحبتی است بالاخره در حالی که ما ارادت کامل داریم خدمت ایشون، اما این قانون رو نمیپذیریم و دلیل‌های اونا و دلیل‌های ما این خودش یک ساعت حرف داره. اما اون چه الان خواستم از بای بسم الله استفاده کنم از اون بحث فلسفی اینه که این تکثری که شما تو جهان میبینید، از جمله تکثر در علوم، لا رد به ملا یابس الا فی کتاب مبین، تمام علوم که تو این کتاب مبین جمعه، این همه علوم متعدد رجوع میکند به حمد و بسم الله، میاد تو با و میاد تو نقطه زیرش، یعنی سرمنشأ شد واحد، یعنی ولایت. اینه که همچه بری سراغ امام زمان علیه السلام، دید همه علوم تو سینه شون یک جا جمعه. بله، این تکثر برگرد به واحد. این نمونه همون واحد پروردگاره، دارد اونو نشونه من میده که خدایی که قدرت دارد متکثر بیافرینه، از قدرتش استفاده میکنه. نه اینکه بگیم اول باید خودش متکثر باشه تا بتونه تکثر ایجاد بکنه. این حرف عوام الناس که میگه کسی که پول نداره که نمیتونه انفاق بکنه، باید پول داشته باشه تا انفاق کنه، باید آب داشته باشه تا آب به کسی بدهد. برای این حرفای ظاهریه. اما یه بحثم اینه که آب نداره اما قدرت دارد که آب خلق بکنه. اینه دیگه چی میگه؟ بحث قدرت وقتی شد دیگه فاقد شی معطی شی میشود. کی؟ زمانی که قدرت دارد بر ایجاد شی. اما اون فاقد شی معطی شی نمیشه مال جایی که انسان عاجز باشه. بله، آدمی که نمیتونه آب خلق بکنه میگه اگه من آب داشته باشم میتونم به یکم یه وقت آب بدم. اما خب فلاسفه اینا به صحبت ما گیر میفتن. مثلا بهشون میگم خدایی که جسم نیست چطور جسم خلق کرده؟ توش میمانند که چه بگوید. یه دلیل های خاصی رو بیان میکنن اما دیگه اجازه بدید ما از این بحث خارج بشیم که بس به همون سادگی هر شبمون اکتفا بشه و به همین بس خاتمه پیدا بکنه و امیدواریم خدای متعال از معارفش به ما سیرابمون بکنه. من بنا بود به عدد 30 برسم اما به همین عدد 28 توقف میکنم که زمان نگذره. انشاءالله زنده بودیم ادامه این بحث و فردا شب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سپاسگزاریم از حضرت آیت‌الله مهدوی فرمایشات وزیر و ارزشمندش رو استماع کردیم.